بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کند کین دم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. و صلوات آثار و برکات بسیار زیادی داره. در چند روایت هست که ذکر صلوات باعث تزکیه اعمال شما و پذیرش و قبولی اعمال میشه. اعمال ما احتیاج به چاشنی داره، اعمال ما احتیاج به یه مهر و امضا داره که مورد قبول قرار بگیره. در چند روایت داریم صلوات این خاصیت رو داره، باعث تزکیه، رشد، پاک شدن و قبولی حسنات میشه. حتی در روایتی دیدم میفرماید روز قیامت بعضیا اگر به اندازه اعمال دنیا، حسنات دنیا، حسنه و ثواب آورده باشن، اگر زمیمه این حسنات نشود صلوات بر محمد و آل محمد، فرمود اگر در کنار حسناتش این ذکر صلوات نباشه تمام اعمالش مردود میشه. چون وقتی اعمال قبوله که زمیمه بشه با این ذکر. انشالله امیدوارم قدر بدانید در کنار همه خوبی ها و خیرات یاد کنید منشأ خوبی ها و اون محمد و آل محمدن. دیشب عرض کردیم ما درس های فراوانی از جریان کربلا میگیریم که یکی از درس های مهم مسئله صبر و بردباری و استقامت و تحمل بلاها و سختی هاست در راه خدای متعال. عرض کردیم شب معراج پیغمبر خدا درخواست های مهمی داشتن برای این امت، خیلی خدمت کردن، عنایت کردن. حدیثی که خواندم که پیغمبر خدا عرض کرد بار پروردگارا حساب امت رو به من واگذار کن، پلو بقیه امت مفتزه نشن، شرمنده نشن. فرموده ای حبیب من خودم حساب میرسم که پیش شما هم شرمنده نشن. و در قرآن خدای متعال از این بالاتر میفرمد اقرا کتابک، خودت برو کتاب خودت رو بخوان. کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. نکته هایی که عرض کردیم در این باره، خدای متعالی که مثال قشنگیه، خدای متعالی که از کود و از میکروب و از کثاوات قدرت داره گل و گیاه و درخت و میوه شیرین تبدیل کنه. شما میدانید پای گیاها و کشاورزی ها و زراعت ها و درخت ها چی میریزن؟ کود میریزن، کود آلوده از میکروب. اما خدای متعال به قدرت خودش اینها را تبدیل به گل و گیاه و میوه های خوشتم میکنه، رنگ های زیبا میکنه. همون خدا هم قدرت داره سیئات انسان ها رو تبدیل به حسنات بکنه. یا مبدل از سیئات بالحسنات، ای خدایی که سیئات و بدی ها رو میتونی تبدیل به حسنه بکنی، طبق آیه قرآن و روایات فراوانی که دیشب نمونه های عرض کردیم. داستان فضیل ابن عیاض یک نمونه ایه که دزد سر گردنه بر اثر تحول و انقلاب میشه اولیاء الله، میشه مستجاب الدعوه، میشه حاجت روا کننده دیگران. و این راه به سوی همه هم بازه، راه توبه به روی همه بازه. عرض کردیم یکی از چیزهایی که پیغمبر ما شب معراج از خدای متعال درخواست کردن این بود بار پروردگارا امتحان رو از این امت بردار. چون پیغمبر خدا از آینده خبر داشتم ریزش این امت خیلی داره، رفوزه و تجدیدی خیلی داره، برای اینکه این امت خیلی مردود نشن، مردودیشون معلوم نشه، این امتحانها و ابتلاها و پیش آمده رو بردار. خدای متعال فرمود ای حبیب من، امتحان و ابتلا سنت حتمی منه، این قابل برداشتن نیست. البته پیغمبر خدا هم رو دلسوزی و خیرخواهی و محبت این درخواست رو کردن، ولی خدای متعال بفرمد من یک حکمتهایی دارم که اون حکمتها رو هیچ وقت به هم نمیزنم، و یکی از این حکمتها ابتلاعات و سختی هاست. احسب الناس ان یقول آمنا، احسب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا و هم لا یفتنون؟ آیا خدای متعال میفرماید ما شما را رها کنیم همه بگیم ما مؤمنیم ایمان آوردیم ولی امتحان نشیم؟ شما اگر در دانشگاه ها در مدارس امتحان رو برداری، کسی دیگه درس میخونه، شاگرد زرنگ، شاگرد تنبل، شاگرد متوسط معلوم میشه. اگه امتحان برداشته بشه بگن آقا همه قبول، خب حق و ناحق میشه. اگه امتحان برداشته بشه خوب و بد معلوم میشه. اصلا امتحان برداشته بشه شاید شاگرد زرنگ هم درس نخونه. شاگرد زرنگ هم چون میدونه که کارنامه بهش میدن، قبولی بهش میدن، درجه بهش میدن، رتبه بهش میدن. لذا خدای متعال فرمود این سنتیه که پیغمبر عرض کردن به خاطر محبت و دلسوزی فرمودن، چون ریزش خیلی در این امت زیاد. خیلی ها میدونید بعد از پیغمبر مرتد شدن، از امامت و ولایت مرتد شدن. باز در روایت داریم پیغمبر خدا از خدای متعال درخواست کرد بار پروردگارا اگر میشود ابتلاعاتی که به اهل بیت من بعد از من میرسه، که واقعا ابتلاء خیلی سنگینی بوده که ما درک نمی کنیم چقدر ابتلا کشید امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چقدر فاطمه زهرا صدیقه کبرا علیها سلام الله ابتلا و سختی کشید، امام حسن مجتبی، آقا ابا عبدالله، و حالا در فرصت‌های مناسب من گاهی اشاره می‌کنم. پیغمبر ما به خاطر فشار و بلای سنگینی که اهل بیتش داشتن در آینده برای حضرت ترسیم شده بود و خبر جبرئیل آورده بود، عرض کرد بار پروردگارا اگر میشه این ابتلاعات و سختی‌ها رو بردار. خدای متعال فرموده ای حبیب من این ابتلاها و امتحانها باید باشه، برای اهل بیت شما هم باید باشه. اصلا این ابتلاهاست که رشد میده. ببینید از ابتدای خلقت دنیا تا انتها این دنیا دار ابتلا و امتحانه. تعبیر زیبای نهج البلاغه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید دارون بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه. دنیا را هیچ کس من فکر نمی کنم مثل امیرالمومنین خوب ترسیم کرده باشه. خیلی خطبه های زیاد ما در نهج البلاغه و کلمات قصار از دنیا تقر و تزر و تمر رو کلمات قصار نگاه بکنید، هم در خطبه هم در نامه ها هم در کلمات قصار خیلی حضرت راجع به دنیا خیلی مطلب داره، چون اساسی ترین چیزی که مردم رو گول زده دنیاست، محبت دنیاست. این دنیا عده زیادی رو گول زده، عده زیادی هم تونستن تو این دنیا چه کار بکنن، بر دنیا سوار بشن و به سوی خدا حرکت بکنن. بعضی ها زمین خورده دنیا شدن، بعضی ها استفاده صحیح از دنیا کردن، سوار بر دنیا شدن و از پول و مقام در راه خدا مصرف کردن. از دنیا تزر تقر رو و تزر رو و تمر رو، دنیا گول میزنه، ضرر میزنه هم میره، حواست باید جمع کنه. تقر رو یعنی گول میزنه. شاید زیباترین تعبیر برای دنیا در قرآن هم زیاد اومده، دارل غرور. غرور یعنی چه؟ غرور یعنی گول زنک. به یه بچه اسباب بازی میدن عروسک، این عروسکی آقا عروس که نیست که، عروسکه، شبیه عروسه. به یه بچه اسباب بازی میدن این ماشینه، ماشین واقعی نیست که، این ماشینی که اسباب بازیه شما رو به جایی نمیرسونه که. ماشین اصلی، مرکب اصلی، نعمت اصلی، خانه اصلی تو بهشته. در دنیا یه شبهی اومده گلزنک میخواد شما رو امتحان بکنه. به قول یه بزرگی میفرمد اگه به یه بچه‌ای، خیلی این تعبیر غرور تو قرآن زیاد اومده ها، دنیا دارالغرور،
دار قرونه گول میزنه، حواست جمع باشه، تمام چیزهای دنیا مثل سراب میمانه. یعنی آب نماس آب واقعی نیست. وقتی نفست بند اومد میفهمی که بابا کلک بوده، غرور بوده، شبح بوده، سراب بوده، اصلا همه عبره اون بره. به قول یه بزرگی میفرماید دنیا افسانه است. غرور یعنی افسانه دیگه، یعنی حکایته. دنیا افسانه و حکایتیه و آخرت حقیقت و واقعیته. مواظب باشیم این افسانه دنیا گولمون نزنه. ان غریب است که از ما اثری باقی نیست، از این دنیا خواهیم رفت. دنیا خیلی گول زنکه. به یه بچه‌ای بگیم آقا جون شما یه اسباب بازی از ماشینی خیلی قشنگ زیبا، اسباب بازی راه میره، چراغ داره، بوق میزنه، یه ماشین واقعی هم از 100 میلیون تمام تجهیزات و امکانات پیشرفته درش به کار برده شده. شما این ماشین 100 میلیونه میخوای که ماشین واقعی هر کجای دنیا بخوای بده تو رو میبره، یا این اسباب بازی که گول زنکه؟ بچه چی میگه؟ میگه من اسباب بازی رو میخوام. اگه هم ازش بگیرید جیغ میزنه، گریه میکنه، داد میزنه، بابا این ماشین واقعی نیست که. ولی بچه عقل و فهمش همینه. بچه‌های نادان ما در روایت داریم از دنیا منتها بصر الاعما، اینم تعبیر نهج البلاغه است. از کدام تو نهج البلاغه راجع به دنیا خیلی امیرالمومنین سلام الله علیه مطلب آورده. دنیا نهایت همت آدم کور و نابیناست. یعنی هر کس چشم دلش که کور شد به دنیا محکم میچسبه، به اسباب بازی رو محکم میگیره. و اگه چشم دلش باز بشه چی؟ ول میکنه، میره دنبال چیزهای واقعی. از دنیا منتها بصر الاعما، یعنی کسی که عاشق پوله، عاشق ریاسته، عاشق مقامه، مثل عمر سعد حاضر برای ملک ری که هم بهش نرسید، فقط بهش وعده دادن، بهش گفتن که بهت ملک ری رو میدیم، چیکار کنه؟ تمام جنایات دنیا یا به خاطر حب ریاست یا به خاطر حب ماله. شما اگر از این قاعده چیزی بیرون دیدید به من خبر بدید. تمام خونریزی ها، پیغمبر کشی ها، انسان کشی ها، حق رو ناحق کردن ها، ظلم ها، خیانت ها، یا برای رسیدن به پول فدک. پول، ابن زیاد گفت به مردم کوفه که من پول به شما میدم، هر کس بره دور حضرت مسلم حقوقش قدر میکنیم، گذاشت رو شارگشون، گفت اگه بری دور حضرت مسلم حقوق بهت نمیدیم. مردم کوفه بیعت کرده بودن، تا 30,000 نفر هم گفتن، 18,000 نفر، 30,000 نفر، عدد خیلی بالایی بوده. اما اگه بگن آقا پلو امام حسین بری حقوقتو قد میکنیم، یا درستش کن بین دورایی، اگر پیش امام حسین بری مقام و پست خبری نیست، ازت میگیریم. اما اگر طرف عمر سعد بری، طرف یزید بری، ما مقام میدیم، پول میدیم، سروساتت مرتبه، نون تو روغن، چین و چنان. شما اینایی که آمدن کربلا غیر از این دو حالت یا برای رسیدن به مقام یا برای رسیدن به پول بوده. آیا کسانی که اون همه صدمه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه جان همه عالم به قربانش به نور جمالش صلوات بلند مرحمت کنید، کسانی که به امیرالمؤمنین علیه السلام اون همه صدمه زدن، به فاطمه زهرا علیه السلام اون همه اذیت و آزار که در سن جوانی میگه خدایا مرگ من رو برسان، این خیلی مطلب مهمیه که یک بانوی که همه عالم با یک موی او برابری نمیکنه بیاد از فشار ابتلا و سختیایی که این امت خون دلهایی که بهش وارد کردن بگه خدایا دیگه مرگ من رو برسان. برای چی این کارو کردن؟ یا فدک بود یا خلافت بود، غیر از این دو چیز بوده. ما گاهی میخوایم بگیم که خدایا هم پست و مقام ما میخوایم دوست داشته باشیم، هم مال دنیا و هم اهل بیت، اینا قابل جمع نیست. ما اونقدر حدیث داریم محبت خدا با محبت دنیا جمع نمیشه. لا یجتمع حب الدنیا حدیثه و حب الله فی قلبه، محبت خدا با محبت دنیا توی دل جمع نمیشه، محبت اهل بیت با محبت دنیا توی دل جمع نمیشه. اگه شما طرف پول و پله و دنیا و مقام رفتی از اهل بیت فاصله گرفتی، اگه شما هر چقدر طرف اهل بیت بری از دنیا فاصله میگیری، از محبت دنیا داری، خونه داری، زندگی داری، ما سر محبتش داریم بحث میکنیم. دوستی دنیا، حب دنیا، حب ریاست ملعون و مذموم و گناه کبیر است. داشتن دنیا که همه انبیا دنیا داشتن، همه مؤمنین، همه اولیاء خدا همسر داشتن، خانه داشتن، مرکب داشتن، زندگی داشتن. ما با محبت دنیا داریم حرف داریم. مهر دنیا در دلمون یک مثال خیلی قشنگی حالا یادم آمد. حضرت امام در این کتاب آداب و صلات یا سر و صلات، اونجا یادم استیدم که ایشون میفرماید برای دنیا تشبیه های خیلی زیادی شده، هم تو قرآن تشبیه خیلی شده، هم تو روایات ما خیلی تشبیه شده، هم در کلمات حکما و شعرا تشبیه زیادی برای دنیا شده. مثل همین تشبیه هایی که کردن، مثل سراب، مثل اسباب بازی، تشبیه برای دنیا خیلی شده در کلمات بزرگان. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب میفرماید شاید بهترین تشبیهی که برای دنیا شده، نقل فرمایششون رو عرض میکنم. ایشون میفرماید تشبیهی است که مولانا در مثنوی آورده. مولانا تشبیه کرده دنیا رو به مثل کشتی و مثال خیلی قشنگ و مطلب خیلی زیبا میفرماید چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و فرزند و زن. مال را چون بهر دین گردی حمول، نعم مالون صالحون گفت آن رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. میفرماید دنیایی که مذمت شده در قرآن در روایت، منظور کدوم دنیاست؟ دنیایی که تو رو از خدا غافل کنه، دنیایی که بر تو سوار بشه، دنیایی که تو رو به بیراهه ببره. دنیا یعنی غافل شدن از خدا. هر چی که تو رو از خدا غافل کنه این دنیاست، یعنی پسته، بی ارزشه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. مال دنیا، زندگی دنیا، همسر، بچه، اینا خدا داده خداست، نعمت خداست، عطای خداست. اینا که خود خدا درست کرده. اگه اینا شما رو از خدا غافل کنه دنیاست، اگه اینا شما رو به طرف خدا ببره میشه آخرت، میشه خدا. بعد میفرماید مال را چون بهر دین گردی حمول، نعم مالون صالحون گفت آن رسول. اگر این مال رو شما میخواد چی کار بکنی؟ این کسی که هی دعا میکنه خدا به من مال بده، مال بده، مال بده، ثروت بده، آقا میخواد چی کار بکنی؟ میخوام خونم رو وسیع کنم، به باجن آقام و فامیلام بگم ها ببین چه خبره، میخوام ماشین درجه بالا سوارشم، پوز بدم، گرد و غبار به خلق مردم بدم، میخوام پوز بدم. این دنیا مذمومه، تو هم ملعونی. تو روایت داریم دنیا و طالب دنیا ملعونن، مگر اون دنیایی که در خدمت خدا باشه. آقا مال دنیا رو میخواد چیکار کنی؟ عبدالله ابن ابی یعفور از اصحاب اجماس، خیلی امام صادق دوستش داشت، درود و سلام خدا بر او باد. یه تعبیر عجیبی داره امام صادق علیه السلام برای او، میفرماید در روی زمین کسی مطیع تر از او برای من نبود. یعنی اونقدر فرمان امامش رو میبرد. فرمود وقتی از دنیا رفت به جدم رسول الله، این تعبیر جدم همین یه جا من دیدم، امام صادق به قسم میخوره به جدش، به ولادتی من رسول الله، به قسم به این که من بچه پیغمبرم، که این ابن ابی یعفور وقتی از دنیا رفت اسکنه الله بین منزلین، منزل رسول الله و منزل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببین کجا پرواز کرده، کجا خونه گرفته. الله، اون خونه است. اینا چیه آقا؟ اینا آجر خاکه. حیف این دل که آمیخته گل بشه، حیف این دل که میتونه با پیغمبرها هم نشین و هم سایه بشه، بیاد تو خاک دنیا به زمین و خانه و فرش و طلا و زیورالات دنیا وابسته بشه، از حیوان هم پستر بشه. حضرت قسم میخوره امام صادق که ابن ابی یعفور از دنیا که رفت، یک طرف همسایه پیغمبره، یک طرف همسایه امیرالمومنین علیه السلام. خیلی شخص بزرگواری بوده. حالاتش رو عزیزانی که با رجال سر و کار دارن برن نگاه کنن. همین ابن ابی یعفور خیلی هم پربلا بوده ها. یکی از ابتلاهاش اینه که کان مسقام ها. مسقام میدونه صیغه مبالغه از سقم و مریضیه، همش مریضی بود. گفت به خدا میگیم مثلا دلدرد ما رو خوب کن، دلدرد ما خوب میشه، سرمون درد میگیره، سردردمون رو دعا میکنیم خوب میشه، دستمون درد. گفت جاش هی عوض میکنه، خدا میخواد این ابتلا باشه. کان مسقام ها. یعنی مسقام یعنی که دائم المریض، همش مریضی میکشید. یه بار به امام صادق علیه السلام شکایت کرد، گفت آقا همش مریض رو مریضی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادنی رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن من سالیان سال مریض بودم. میفرمودن حضرت امام رحمت الله علیه به من فرمودن من هر چی یادم میاد شما مریض بودی. اما نمیان گلایه شکایت بکنن، فقط گفت شکایت نیست، حکایته. گاهی هم اینا رو میگن که ما هم آرام بگیریم، راحت بشیم. بابا اولیای خدا اینقدر ابتلا داشتن، ما اصلا خجالت باید بکشیم بگیم ما بلا داریم، گرفتاری داریم. ایشون یه موقعی میفرمودن من یه سردردی داشتم 20 سال، ولی یه سفر رفتم مکه، خدای متعال عنایتی کرد اون سفر سردرد من خوب شد. به مریضی های طولانی تا این اواخر عمر 3 تا سکته کرده بودن، ایشون رو بلند میکردن این ور اون ور میبردن. ابن ابی یعفور یه موقعی به امام صادق علیه السلام شکایت کرد از بلا و سختی ها، مریضی رو مریضی. حضرت فرمود به ابن ابی یعفور لو یعلم المؤمن ما له من الاجر فی المصائب فی البلایا لتمنا انه قرز بالمغاریس. حضرت فرمود شکایت نکن به قول من و تحمل بکن، صبر بکن. اگر مؤمن بداند که در کنار این مریضی، کنار این بلا، کنار این سختی، کنار این فشارها چقدر اجر داره، چقدر درجه داره، چقدر مقام داره. این مریضی ها باعث میشه گناهات ریخته بشه، این مریضی ها و بلا ها باعث میشه که بیه در خانه خدا، این مریضی ها و گرفتاری ها باعث میشه که شما با اهل بیت مشهور بشی. هم یه عمری گفت اگرچه جمله در اندوه و دردیم، یقین دارم که آخر شاد گردیم. چو دردی هست درمان نیز باشد، چو خاری هست ریحان نیز باشد. همیشه خار نیست. به قول ملا عبدالله خدا رحمتش کنه کلمات خیلی برجسته و بلندی داره، ایشون میفرماد ما را برای شادی آفریدن نه برای غم آفریدن. ولذا شما توی بهش یک ذره غم، ملال، ناراحتی، خستگی دیگه پیدا نمی کنی، بخوای بگردی هم گیرت نمیاد. میفرماد ما را برای شادی آفریدن نه برای غم آفریدن. پس این غم ها چیه؟ میفرماد این غم ها مقدمه رسیدن اون شادی هاست. گفت غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. ای کاش غم امام حسین تو دل ما بیشتر بشه، ای کاش عشق امام حسین، محبت امام حسین، غمی که برای مصائب اهل بیت تو دل ما زیاد بشه، این نفس ما رو بکشه جذب کنه به اونها. به قول حافظ میگه چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. این غمی که تو شادی ها خوابیده، چرا اصحاب امام حسین شاد بودن، خوش بودن در کنار امام حسین؟ غم بلای مصیبته اما درون شادیه. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. اهل بهش میگن خدا رو شکر دیگه ما از این گردن غم رد شدیم. ملا عبدالله تعبیر قشنگی داره، میفرماد ما رو برای شادی خلق کردن نه برای غم. این غم و شادی که در دنیا موقتا به ما دادن، اینا موقتی، رهگذره. ایشون میفرماد خدای متعال دو تا سرهنگ داره، تعبیر قشنگیه، میفرماد دو تا سرهنگ داره، سرهنگ غم، فرمانده غم، فرمانده شادی. گریبان خلق الله رو میگیرن میبرن تو دریای غم. گاهی میبینی پشت ماشینا نوشته دریای غم ساحل هم نداره، هر چی هم دست و پا میزنی غمت بیشتر میشه، کمتر نمیشه. گاهی مقدمه‌ای هم پیش نیامده. البته بحث غم و شادی یه بحث قشنگیه، هر غمی زیبا نیست، هر شادی هم زیبا نیست. غمی که برای دنیاست به درد نمیخوره، اما غمی که برای خداست، برای آخرت، برای اهل بیت، گفت تو شادی خوابیده خیلی هم ثواب داره. نفسی که امام صادق علیه السلام میفرماید نفس المحموم لحزننا تسبیح و همه لنا عباده. اگر انسان به خاطر امام حسین آه میکشه، برای کربلا آه میکشه، برای اهل بیت سینه چاک میکنه، برای اونها قصه میخوره، گفت ثواب تسبیح داره، عبادت داره، همش نورن در نوره. اما اینکه من به خاطر دنیا رأی نیوردم بشینم قصه بکنم، گفت یه آقایی میگفت، یه ستادی البته قم نبوده، یه شهر دیگه بوده، اینا رأی نیوردن، چراغا رو خاموش کردن، شروع کردن گریه کردن به سراتون، خاک بر سر عاشقان دنیا و کسانی که به اصطلاح با خلفا مشهور میشن، خلفای جوری که عاشق ریاست و مقام بودن. دنیا پرستا با فرعون مشهور میشن، متوجه میشن دنیا یعنی فرعون، فرعون یعنی دنیا. طالبان ریاست با اهل ریاست مشهور میشن، نعوذ بالله. اون قصه‌ای که برای دنیاست از دلت دور بکن. ما حدیث داریم حتی کسی قصه روزی رو بخوره براش گناه مینویسن، من احتمل رزقه کتبت لهو سیعتون، در سفینه البحار حدیث میفرماد کسی که زانوهاشو بغل کنه بگه خدا چرا کم من گذاشته، خدایا این چه وضعشه، تو که نداشتی چرا خلق کردی، از ای به خدا شکایت و گلایه. گوش فلک و کر کرد شکایت بعضی از خلق الله، بیایم بگیم خدای ممنونتم، متشکرم، خیلی به من چیز دادی. سعدی میفرماد که یک بنده خدایی کفش نداشت، میدید بقیه کفش دارن، هی دردگیری میکرد. یه روز آمد بیرون از منزلش، دید یه نفر پا نداره، افتاد به سجده، گفت خدا دخیلتم، خیلی ممنونتم، من اگه کفش ندارم پا دارم، این آقا پا نداره، پا نداشته باشی چجوری میخواد این ور اونور بدی، چقدر ذلت باید به خرج بهت برسه. ما خیلی نعمتهای بزرگ رو داریم، یه گوشش یه موقع خراش برداشته، یه گوشش خراش برداشته، اینقدر ناشکری نکنیم. غم اگر برای دنیاست مذمومه، اگر غم برای آخرت، برای رسیدن به کمال، غم فراق خداست، غم فراق اهل بیت، غم جدایی، من امام زمان رو زیارت نمی کنم، دورم، اینقدر غصه بخور تا بهش برسیم، خیلی هم خوبه. گفت این غمها پیک خداست، کمک خداست، پیک الهیه، نماینده و جذبه خداییه. پس هر غمی زیبا نیست، هر شادی هم اگه به خاطر دنیا کسی شلوغ کرده شاد شده، این ارزش نداره، تمام میشه، از حلقش میکشن بیرون. برای دنیا غم و شادی خوب نیست، اما یه غم و شادیایی هست ماورای اینها. ملا عبدالله میگه دو تا فرمانده و سرهنگ داره، میکشن گریبان خلقو میبرن تو غم، میره تو غم، یهو میکشن میبرن تو شادی. میفرماد این دو تا سرهنگ تا یک گردنه و حدی زورشون میرسه. اولیای خدا کسانی هستن که این گردنه دنیا رو رد میکنن. آیه قرآن هم شاهد میخواد بیاری، میفرماد لکیلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماد خدای متعال زهد در دنیا رو توی آیه قرآن جمع کرده و همین آیه سوره مبارکه حدیده. خدای متعال میفرماد اون چه که به شما میرسه قبلا بریده شده، چه خوشی چه ناخوشی چه مصائب، اونی که باید بهت برسه میرسه، اونی هم که نباید بهت برسه نمیرسه. به قول حافظ میگه بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. اونی که رزق شماست به شما میرسه. لو ان احدکم فر من رزقه کما فر من الموت لادرکه الرزق کما ادرکه الموت. پیغمبر ما به ابوذر فرمود ابوذر اگر کسی از روزی که خدا براش بریده بر سر هر لقمه بنوشته عیان لفلان ابن فلان ابن فلان، خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی، جملات خیلی بالایی برجسته میگفتن، میفرمودن ما سابقا فکر میکردیم ما روزی میخوریم، روزی ما رو میخوره، سابقا فکر میکردیم ما زن میگیریم، بابا زن ما رو میگیره، سابقا فکر میکردیم ما غم میخوریم، بابا غم ما رو میخوره، سابقا ما همش فکر نه با رزاق و تقسیم کننده اوه، شما فقط رضایت بده، راضی باش، امضا بکن با قلبت، رضا به داده خدا بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشوده است، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. اون چی که خدا برات بریده بگو الحمدلله اله شکر. فرمود اگر کسی از روزیش که خدا براش بریده فرار بکنه، اون روزی به اون میرسد همطوری که مرگ به اون میرسد. آیه قرآن میفرماید ما اصابم مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. این قبل از خلقت برای شما بریده شده، که البته این بحث رزق هم بحث قشنگیه، اون رزق اصلی بریده شده. یه رزقی هم هست که اگه بری دنبالش بهت میدن، نری هم بهت نمیدن. تازه همون هم باز قسمت الهی دخالت داره که در روایت داریم الرزق و رزقان. بعد خدای متعال میفرماید که لکیلا تأسو علی ما فاتکم، پس حالا که من برای شما بریدم، چیزی که دادم خوشحال نشید، چیزی هم که گرفتم پکر نشید. زود یعنی این که از این دو سرهنگ غم و شادی، غم و شادی دنیا راحت بشید. به دادن الحمدلله مال خداست، گرفتن مال خداست، پکر نشید، گریبان چاک نکنید. ابن ابی یعفور میگه به امام شکایت کردم از بلاها و مصائب و سختیها. امام صادق علیه السلام فرمود اگر مؤمن بداند در مصائب و بلاها چقدر خدا اجر میده، درجه میده، مقام میده، لتمنا انه غرز بالمغاریز، آرزو میکنه ای کاش من با قیچی مغراز قطعه قطعه میشدم. اگه بدونی پشت این بلاها، گفت این بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. اگه بگن این بلا رو ببین، ما میلیون ها ثروت سرمایه درجه مقام بهت میدیم، حاضر خودشو با آب و آتش بزنه هر کاری بکنه. میفرماد اگه پشت بلاها بدونید که چقدر خاصیت خوابیده، آرزو میکنید ای کاش من با قیچی قطع قطع شده بودم. دنیا رو برای چی میخوای خیلی مهمه. همین ابن ابی یعفور، از حدیث اصلی اینو میخواستم بخونم، ابن ابی یعفور به امام صادق گفت آقا من خیلی دلم میخواد ثروت به من خدا بده، ثروت من باشن، چند هزار اسکناس، چند هزار دینار، میلیون دینار، درهم، پول به من برسه. امام صادق علیه السلام فهم میخواد چیکار بکنی؟ میخواد چیکار بکنی؟ پولو برای چی میخوایی؟ عرض کردم میخوام صله رحم کنم، به فقرا برسم، زکات بدم، خمس بدم، مکه برم، حج برم، اعمال خیر به جا بیارم، گره ها رو باز کنم. فرمودن این که دنیا نیست، این آخرت. خیلی هم خوب، مال رو برای چی میخوایی اون خیلی مهمه، اما علامتش اینه که وقتی بداد چیکار میکنی؟ آیا بداد مدل ماشینتو عوض میکنی، خونه تو بزرگتر میکنی، به فقرایی که وعده کردی میدی؟ این ما در مقام زبان میگه مثل سعلبه نمونه خیلی ما زیاد داریم، میگه خدایا بده به من، من چنین میکنم، چنان میکنم، پرده که عبه رو میگیره، اما خدا هم امتحانش میکنه، بهش میده، تو میزنه، چه جور میره، همش مسائل دنیایی خرج میکنه. ما در ما اونقدر آقازاده نیستیم، در مقام حرف خیلی شعار میدیم. دنیا رو برای چی میخوای؟ این خیلی مهمه. مال را چون بهر دین گردی حمول، نعم مال صالحون، گفت آن رسول. اگر شما سوار بر مال و مقامی، به قول یکی از عرفا میگه مردم همه زمین خورده دنیا هستن، من سوار بر دنیا هستم. یعنی پول و مقام هرچی خدا به من داده صرف آخرت میکنم، صرف خدا میکنم، راه خیر مصرف میکنم. یه بزرگی میفرمود اگر مکاشفه و چشم دل بعضیا باز بشه، میبینن که اهل دنیا اولاغ و اسب و شتر رو گرفتن رو کولشان، هن و هن میکنن، دارن میکشن میبرن، عرق میریزن، خسته میشن. آقا کی بهت گفته این بار سنگین رو بلند کنی؟ این پول و این مقامی که لیاقتش نداری کی گفته بلند کنی؟ بابا شما باید سوار این اولاغ بشی، نه این اولاغ معذرت میخوان سوار اون بنده خدا بشه. اهل دنیا، دنیا بر اینا سواره، ولی اهل آخرت اینها سواره بر اولاغن. مال را چون بهر دین گردی حمول، نعم مال صالحون، گفت آن رسول. اون مثالی که حضرت امام میفرماید، بهترین مثال از دید حضرت امام برای دنیا، این شعر بیت آخریشه. ایشون میفرماید که مثال خیلی قشنگی مولانا آورده برای دنیا، میفرماید آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. کشتی بدون آب اصلا حرکت میکنه؟ شما 100,000 تا کشتی درست کن، تو خشکی بذار، قیمت نداره، ارزش نداره، چه استفاده میشه ازش کرد؟ این نه آدم میبره، نه مسافر میبره، نه بار میبره. کشتی باید جریان کشتی با چیه؟ باید آب باشه. اگر زیر این کشتی آب باشه، کشتی حرکت میکنه. اما همین آبی که وسیله حرکت و جریان کشتیه، باید این آب زیر کشتی باشه ها، اما اگر این کشتی سوراخ بشه آب بیاد توی کشتی. همون چیزی که وسیله محرکه و حرکت کشتیه، اگه داخل کشتی بیاد این کشتی رو غرق میکنه. آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک در بیرون کشتی پشتی است. مولانا نتیجه گیری میکنه، میگه که دنیا خیلی خوبه اما باید بیرون دلت باشه، روش سوار باشی. اما اگر این دنیا بیا تو دلت نفوذ بکنه، مثل آبی که تو کشتی رفته تو رو هم غرق میکنه. یعنی حب به دنیا تو دلت نباشه، حب به دنیا تو دلت نباشه. فرمود دنیا افسانه ایست و آخرت حقیقتی است. یه وقت این افسانه دنیا یعنی غرور، این غرور دنیا ما رو نگیره. به یه بچه بگی آقا اسباب بازی میخوای یا ماشین 100 میلیونی، بگی من این اسباب بازی رو میخوام. به یه بچه بگی یه باغیه، باغیه، استخر داره، درخت داره، ساختمان، ویلا داره، همه چیز داره. اما یه نقاشی خیلی زیبا به بچه نشون بده، یه بچه که عقلشون کمه، سنشون کمه، میگن من این نقاشی رو میخوام، اون باغ رو نمیخوام. میگه باغ به چه دردم میخوره؟ ما هم گاهی مبتلا به دنیا هستیم همینطوره. گول دنیا رو نخوریم، اسباب بازی دنیا ما رو مشغول نکنه. بابا این عروسکه، عروس نیست، عروس واقعی در بهشت، قصر واقعی در بهشت، خوشی واقعی در بهشت، مرکب واقعی در بهشت، دنیا سرابه. این تعبیر قرآن، دنیا دار الغرور، متاع الغرور، غرور یعنی گولزنک. از دنیا تغر رو و تزر رو و تمر رو، یعنی حواست رو جمع بکن، دنیا گولمون نزنه. میفرماد دنیا گول میزنه، ضرر میزنه و بعدم میره، آبروریزیش برای ما میمانه. حالا انشالله این بحث همین دنیا و مصائب و ابتلاعات رو شبهای آیندم ادامه خواهیم داد. امشب شب دوم محرم، و دیشب چون شروع مجلس با نام صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام شروع شد، امشبم بریم در خانه نماینده ابا عبدالله و اول سفیر و شهید و قربانی راه ابا عبدالله، حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه. خیلی حضرت مسلم باب الحوائجه، یکی از علمای بزرگ. ایشون میفرمودن در نجف که بودیم، مردم عراق به آقا امام حسین علیه السلام خیلی علاقه دارن. شما الان نگاه نکنید از ایران خیلی زوال میرن، ولی از خود عراق هم بسیار زائر میان، شیعیان میان، شیعیان عراق برای زیارت خود امام حسین. اگه گرهشون در خانه امام حسین حل نشه، پناه میبرن به برادر بزرگوارش حضرت ابوالفضل باب الحوائج الالله. اگر مردم عراق یه ارادت عجیبی دارن، اگه اونجا گرهشون باز نشه، آخرین جایی که پناه میبرن میرن در خانه حضرت مسلم ابن عقیل. او پیش خدا خیلی آبرو داره، خیلی خدا انشالله قسمت کنه کنار مسجد کوفه، مخصوصا اونایی که آرزو دارن هنوز نرفتن، حتما این ایام از امام حسین بخواید، قسم بدید با احترام از اونا بخواید که یک بارم که شده آرزوی کربلا به دلهاتون نمونه. چون کسی که کربلا نره خیلی مشکل داره، در بهش مهمان دیگران، از خودش خونه نداره، مگه نتونه بره؟ اونه که میتونن و نمیرن واقعا کوتاهی میکنن و مقصرن. حتی تو روایات ما گلایه کردن که شما چرا نمیرید کربلا، اگه سختی هم داره، گرفتاری هم داره، عب نداره، گرفتاریاشو تحمل بکنید و برید. حرم باصفایی داره حضرت مسلم ابن عقیل. بنده معتقدم که شهدای کربلا خیلی درجه و مقام دارن، اما حضرت مسلم یک مقام و یک عنایات ویژه‌ای بشده. اون غربتی که حضرت مسلم داشته، غربتی که حضرت مسلم داشته، ببینید پیغمبر خدا از شهادت این شخصیت خبر میده. در روایت داریم یک روزی امیرالمومنین ابن عباس نقل میکنه، خدمت پیغمبر خدا امیرالمومنین نشسته بودن، عقیل وارد شد. عقیل وارد شد، امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله، عقیل رو دوست داری؟ داداشم دوست داری؟ فهمودن ای والله من دوستش دارم به خدا قسم، به خاطر دو چیز دوستش دارم، یکی به خاطر خودش، یکی هم به خاطر پدرتون ابو طالب، او رو خیلی دوست داشت. و بعد حضرت این جمله رو فرمودن و یقتل ولده فی محبت ولدک. این خبر رو پیغمبر خدا شیخ صدوق نقل کرده، به امیرالمومنین دادن، فرمودن فرزند عقیل در راه محبت فرزند شما امام حسین شهید خواهد شد، کشته خواهد شد. و این بشارت رو دادن، تبکی علیه عیون المؤمنین. معلوم میشه پیغمبر خدا میفهمد کسی برای حضرت مسلم گریه میکنه که مؤمنه، و اگر کسی بر حضرت مسلم گریه کرد ایمانش امضا شده، میفهمد مؤمنین بر او گریه میکنن. تبکی علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنین بر این فرزند گریه میکنه. و تسلی علیه ملائکت المقربون، ملائکه مقرب خدا بر حضرت مسلم درود میفرستن. ثم بکا رسول الله، خود پیغمبران شروع کردن گریه کردن، منقلب شدن، اونقدر در روایت داریم گریه کردن که این اشکها میغلطید رو سینه حضرت میریخ. بعد دعا کردن الهی اللهم اشکو الیک لما تلقا اهل بیت من بعدی، خدای من به تو شکایت میکنم از مصائبی که به اهل بیت من بعد از من خواهد رسید. حضرت مسلم، نمیدونم شما تو شهری جایی به غربت گرفتار شدی یا نه، در و دیوار به آدم گریه میکنه، اونم یک شخصیتی نماینده امام باشه، تو یه شهری چند هزار نفر باش بیعت کردن، اما نماز عشاش که تمام شد آمد در مسجد که بیرون، تمام از دور او پراکنده شد. این غریب کوفه در میان کوچه های کوفه داره میگرده، یک نفر تعارف نکرد. آقا نماینده امام حسینه، حضرت مسلم خیلی عزیزه، خیلی آغاز، خیلی با شخصیت، خیلی بزرگواره، یک نفر پیدا نشد بگه آقا بریم منزل امشب رو منزل ما به سر ببرید. غریب کوفه با چشمهای گریان در میان این کوچه ها قدم میزنه، رسید در خانه توعه. این خانم مؤمنه که نامش با اهل بیت و امام حسین گره خورده، باریکلا به این خانم، نشست کنار دیوار این خانه. این خانم به این خانم فرمود که یه مقدار آب میشه برای من بیاری؟ رفت یه مقدار آب آورد، آقا آب نوشه جان کرد، اما دید آقا بلند نمیشه، جایی نمیره. عرض کرد آقا جان شهر کوفه حکومت نظامی شده، مگه شما خانواده نداری، همسر نداری، بچه نداری؟ شاید هم حضرت مسلم حالش منقلب شد به یاد بچه ها و همسراش الان در چه حالی هستن. فرمود ای زن، من مسلم ابن عقیل نماینده امام حسینم تو این شهر، من جایی ندارم، پناهی ندارم، خانه‌ای ندارم. گفت بفرما منزل ما، مهمان ما باش. برد پذیرایی کرد، اما یه مقداری که آقا استراحت کردن بلند شدن تا صبح مشغول نماز و دعا و راز و نیاز. صبح این خانم گفت آقا شما چرا دیشب استراحت نکردید؟ فرمود مقدار کمی که خوابیدم عموم امیرالمومنین رو در خواب دیدم. آقا فرمود عجله کن، عجله کن، یعنی به زودی مهمان من خواهی بود. گفتم امشب شب آخر عمرم با خدا راز و نیاز کنن. حضرت مسلم رو دستگیر کردن. من دیگه وقایع دستگیری رو نمیگم، چه جنایاتی کردن، از بالای پشت بام نیزه پرتاب کردن، نی آتش زدن به بدن نماینده ابا عبدالله. آقا رو دستگیر کردن، بردن در دارالاماره، خواست آب بنوشه، کاسه آب آوردن، لب مبارک شکاف پیدا کرده بود، سه مرتبه آب رو آوردن ولی این ظرف پر از خون میشد. فرمود مثلی که مقدر نیست، من از این آب باید بخورم. مثل امام و رهبرش ابا عبدالله به حالت تشنگی به شهادت رسید. مردم کوفه دور دارالاماره جمع شدن، آیا نماینده امام حسین رو چیکار خواهند کرد؟ در این گفتگو بودن، آیا زندان میکنن، آیا به شام میفرستن؟ یه وقت ببینم بدن حضرت مسلم ابن عقیل از روی پشت بام به روی زمین پرتاب کردن، سر مقدسش رو اول سری از بنی هاشم که در کوفه بالای نیزه کردن، سر حضرت مسلم ابن عقیل بود. اول سر حضرت مسلم روی نیزه کردن. یه روزی هم در دوازدهم محرم، یه وقت بی بی زینب ببینه مردم هی به بالا اشاره میکنن، یا لالعجب چه شده، ببینه سر بریده برادرش حسین بالای. بسم الله.